محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها نحمده ونستعينه ونصلي على خير بريته وافضل رسله سفيره وصفيه ونجيه وحبيبه رسول الله وعلى آله اوصيائه وحججه وعيبه علمه ولا سيما بقية الله الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به وجاهت مولانا علی ابن الحسین و عظمت حضرت سید الشهدا و به رشادت و شهامت و مواسات اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او یرنر سانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در جلسه گذشته عرض کردیم که ما برای شناخت هویت اسلامی خیش نیازمند این هستیم که جامعه شناسی جاهلی عرب پیش از اسلام رو بشناسیم و ببینیم که چگونه عرب به جاهلیت اندر بود و ظلمت تمام فضای دل و روح و ایمان اونها رو گرفته بود و چطور ماهی بدرخشید، ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد و نور شمس وجود ختم الانبیا و پرتو ایمان و قرآنی که نور افشانی می کرد درخشیدن گرفت و توانست بنیادهای اساسی فرهنگ جاهلی رو از بین ببرد. از جمله مطالبی که دیشب عرض کردیم این بود که مجموعه شبه جزیره عربستان که ملاحظه می فرمایید از جهت جغرافیایی در یک آب و هوای قرار گرفته بود و گرفته است که کاملا لمیزره است، هیچ قابل زراعت نیست و نیز قابل دامپروری نیست، لذا عرب گرسنه بود و برای گذران زندگی قبایل مختلفی که در صحراها زندگی می کردن اعرابی بودند، بادیه نشین بودند، در قرا و واحه ها سپری می کردن، در خیمه ها خیمه نشین بودند، عمر خیش را برای گذران زندگی به قانون جنگل متوسل شده بودند، هم رو غارت می‌کردند، هم رو می‌کشتند و می‌دریدند تا بتوانند زنده بمانند. البته گفتیم در دو شهر مدینه و مکه وضعیت متفاوت بود، اما جمعیت بسیار اندکی در مکه بودند، قریب 5000 نفر قبل از اسلام، قبل از اسلام رو عرض می‌کنم، و در مدینه هم در مکه و مدینه مجموعاً شاید 10000 نفر در قبل از اسلام نبودند. اونها ایمن بودند از خوف و سیر بودند از جوع، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اما دیگر قبایلی که در تمام نقاط پهناور عربستان سکنا داشتند و حاشیه نشین بودند، خیمه نشین بودند، اینها واقعاً ممر زندگیشون به جنایت و غارت بود و این چنین بودند که یأکلون الجشب، خوراک ناگوار سخت می‌خوردند که توضیح دادیم، و یشربون الکدر، آب بسیار آلوده و متعفن داخل غدیرها و حوضچه‌ها رو می‌خوردند. لذا بسیاری از اونها در اواخر عمر بر اثر اینکه از این آب برای شستشو استفاده می‌کردن کور می‌شدن. شما اگه به یه مقدار آب آلوده صورتتون رو بشویید در طی زمان چشم تراخم می‌گیره، آلوده میشه و بینایی از دست میره. به همین جهت می‌بینید که برخی از اعراب و از شخصیت‌های مهم اسلام در آخر عمر کور بودند و کور می‌شدند. خب چطور اینا کور می‌شدند؟ علت کوری چی بوده؟ یکیش این مسائل بوده. امشب ایرا که در آنیم به نکته دومی اشاره میکنیم که خیلی مهمه و در جنایت کربلا هم این قصه دخیله و اون این بود که هر کدام از اعراب یک قبیله ای داشتن در هر جایی که زندگی میکردن، اگر 50 نفر بودن، اگر 100 نفر بودن، اگر 1000 نفر بودن، یک قبیله بودن و قبیله اونها یه نظام خاص خودش رو داشت. از نظام جامعه بدوی استفاده میکردن. شما در افریقا میبینید، در امریکای جنوبی هم میبینید، الان هم در برخی از جنگل‌های مثل آمازون یا قبایل بسیار ابتدایی که هستن، اینا هم رئیس قبیله دارن. هر قبیله یک رئیس قبیله. رئیس قبیله برای یک قبیله در جامعه غیر متمدن، در جامعه جاهلی، در جامعه نادانی و ابتدایی و فرهنگ نخستین که بی فرهنگی بود، رئیس قبیله حکم خدا داشت. هر چه او میگفت مطیع بودن. هر چه میگفت. نمیشد که بگوین رئیس قبیله مطلبش حقه یا ناحقه. حتی الان هم ما به این مشکل مبتلاییم. من عرض نمی کنم در برخی از نقاط ایران که نام نبرم یه وقت جسارت نباشه، در برخی از نقاط ایران هنوز نظام قبایلی هست. یکی از مشکلات دولت، نه هر دولتی که بیاد، همینه که چطور با این نظام قبیله‌ای کنار بیاد. اگر رئیس این قبیله حکم کنه که برید فلان جوان و فلان مرد رو، فلان پیر مرد رو، هر کسی بزنید بکشید، لشش رو بیارید، حتما اجرا میکنن. آقا هیچ گناهی مرتکب نشده میکنن. هیچ کدام از افراد قبیله حق ندارن، حتی پدر دختر، که دخترش رو بدون اجازه رئیس قبیله به کسی بدهد. همه کاره قبیله اوست، صاحب ازدواج ها اوست، صاحب مال مردم اوست، همه چیز، در همه چیزشون هم میتواند تصرف کند، اونها هم گردن مینهند و واقعا اطاعتش میکنند. بیچون و چرا؟ لطفان چه تو اندیشی؟ حکمان چه تو فرمایی؟ فحش هم که بده میگن فحش از دهن تو طیبات است. البته این از جهت جامعه شناسی ریشه داره. یعنی برای اینکه این قبیله بتواند بماند باید قدرت می‌داشت. برای اینکه بتواند قدرت داشته باشد باید حرف یکی می‌بود. اگه قرار باشه هر کسی، فرض کن تو این هیئت الان بالاخره یک کسی باید مدیریتی بکنه. اگه یکی بگه آسه داره کم کنی، که بگه نخ زیاد کن، هر کی هر چیزی بگه، خب اداره نمیشه که. باید یک نسق واحدی، یک نظام واحدی می‌بود. لذا یه نفر باید حرف آخر رو میزد. کم کم این دیکتاتوری رؤسای قبایل هم حرف اول رو میزدن هم حرف آخر رو میزدن. اصلا کسی نمیگذاشتن غیر از اون حرف بزنه. شد قبیله پرستی. برای عرب مهم نبود که قبیلهش با حق یا بی حق به مثلا قبیله فلانی حمله کرده. مهم این بود که پایبند به قبیله باشیم. قبیله ما اگر به نامردی، به ناجوانمردی حتی زده کسی رو کشته، ما باید دفاع بکنیم. الان هم اصلا یک عده از اراذل اوباش که مثلا رفیقش که در یک جایی دعوا کرده، نمیدونه که حق با این رفیقش بوده که بچه مردم چاقو زده یا نزده. قرار دعوا میگذارن، یه سوت میزنه، میبینی رفاق چاقو کشش آمدن، کاری ندارن اصلا قصه چی بوده. رفیق ما شالله قدار قدارها رو بکش و بزن. هست؟ میبینید که هست. این مربوط به فرهنگ جاهلی است. در عرب این در اوج بود. رئیس قبیله خداست. چوبک های سنگ هایی رو میپرستیدن به عنوان بت، اما واقعا اطاعت از کی میکردن؟ رئیس قبیله. بندگان که بودن؟ رئیس قبیله و قبیله پرستی. اسلام که آمد، دقت بفرمایید، این نظام قبیلگی و تعصب قبیلگی نسبت به قبیله خود رو از بین برد. پیامبر فرمود که اصلا تعصب از تکبر و رگهای جاهلی است. تعصب الجاهلیه رو پیغمبر کوبیدن، شانتاج کردن، در بین مردم تعصب قبیله ای رو مذموم شمردن و سعی کردن این رو از ذهن و دلهای مردمان بزدایند. نسبت به رؤسای قبایل پیغمبر به اونها توهین نکرد، به اشراف قبایل که می شدن رؤسای قبایل جسارت نکرد، اهانت نکرد، اما پیغمبر اکرم یک فرمول کلی بیان فرمود که تمام بنیاد ریاست اونها رو به هم می ریخت. اون فرمول کلی رو شما امروز هم شنیدید و می دانید و باید عمل کنید. اون فرمول چیست؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. به هیچ عنوان در معصیت خدا حق نداری از یک مخلوقی فرمانبری کنی، ولو پدرت باشه. در فرهنگ قرآن چه کسی حق اعظم رو بر آدمی دارد؟ اول خدا، بعد رسول، بعد امام معصوم. بعد از اینها هیچ کس به اندازه پدر و مادر امرش مطاع نیست، فرمانش پذیرا نیست و در هر صورتی باید فرمان او رو ببرید، هرچه او گفت، الا در معصیت خدا. این قرآنی که میگوید مطیع پدر و مادر باش، ولا تقل لهما اف و بالوالدین احسانا و و، که زین العباد در اون مناجات میفرماید خدایا یه کاری بکن، من در مقابل پدرم مثل این که در مقابل بزرگترین پادشاه دیکتاتور دوران ایستادم اینقدر حراس داشته باشم و حساب ببرم و مطیع باشم و احترام کنم. الان اگر شما بگن که آقا بفرمایید مثلا ساعت 11 فردا ظهر برید در قصر استانداری به دیدن استاندار مشهد، با شلوارک میری یا به پیجامه؟ چجوری میشینیم؟ استاندار مشهده، آدمیه برای خودش محترمه. امام سجاد میفرماد من در مقابل پدرم، خدای منو کمک کن، که گویا همیشه در مقابل بزرگترین پادشاه جهان ایستاده. اینقدر متین مؤدب و رعایت و حرمت او رو بکنم. فرمایش ببینید از چه اوج. همین پدر را قرآن میفرماید یا مادر را قرآن میفرماید فلا تطعهما. اگر امر کردن به معصیت یا اگر امر کردن که شرک بورزی به خدا، فلا تطعهما، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. استاد هر چی فرمان بده باید اطاعت کنید، مگر فرمان به معصیت خدا بده. بزرگی از بزرگان عالم معنویت و سیر سلوک و معنا و معرفت و حدیث، مرحوم آیت الله ذبیحی قوچانی، که مجتهدی بسیار مدقق بود و متقی و ورع بود به راستی. ای کاش می دیدم چنین انسانایی رو. خیلی خمول و زک در مشهد بودن، از تلامذه مرحوم آقای خویی و نجف دیده، و خیلی مرد خاص، خیلی خاص الخاص بود. این بزرگوار نقل می کردن که من در آقازادشون، البته به واسطه برای من نقل کردن، آیا حاج آقا صادق نقل میکرد از قول پدرش که در جوانی رفتم نجف و پیش کسی از مدعیان دستگیری و سیر و سلوک مدتی از او ذکر میگرفتم و ریاضت میکشیدم. یک روزی که پیش او رفتم، استاد سیر و سلوک الالله یه چیزی گفت انجام بدم برای سیر و سلوک الالله، که دیدم این معصیت، این گناهه، این که گناهه. بالاخره اگر میخوای طریق ما رو انجام بدی، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. من دویدم در تا حرم امیرالمومنین با استرار و یک وضع عجیبی، گریان و پریشان خودم رو انداختم در حرم امیرالمومنین. گفتم یا امیرالمومنین روحی فداک، دستگیری کن ز من، من نیست باک. آقا من آمدم اینجا تقوا داشته باشم، آدم باشم، رفتم سراغ این آقا که من رو برسونه به تقوا و ورع و به مقام متقین. این برای سیر الالله داره دستور معصیت میده. و همونجا بالاخره ایشون به نقطه‌ای که میخواست برسد رسیده بود، و تا آخر اون مرد خدا بود. قرازم این است که نه به استاد سیر سلوک، نه به استاد اخلاق، نه هر کی میخواد باشه، نه خود، هر کی میخواد باشه، اگر گفت بیا این معصیت رو بکن، این جنایت رو بکن، این دروغ رو بگو، این مال مردم رو بخور چون من میگم، حق نداری انجام بدی. نمیتوانی بگی المأمور و معذور. نمیتوانی بگی آقا برخی از کارها عجیبه. آقا بنده رو فرستادن مثلا فرض بفرمایید که در لباس این آقا مواد مخدر پیدا کردم، در لباسش مواد مخدر پیدا کردم، میتوانم لباسشو پاره کنم؟ نه. در یک شیشه ای فرض کنید این شیشه مال این آقاست، یه نجاستی، یه مشروبی، یه چیزی، نمیدونم، مواد مخدر پیدا کردن، اون موادش رو فرض کنید به حکم قانون یا حکم شرع میتوانم از بین ببرم؟ خود این شیشه رو اگه از بین ببرم ضامنه. شیشه که حرام حلال نداره دیگه، شیشه است. نمیتوانی مال مردم رو از بین ببری؟ خیلی کار سخته. اینا حق الناسه. نمیتوانی بگی چون رئیسم گفته؟ رئیست بگه. میبینی که خودت داری ظلم میکنی، میبینی کارت خلاف شرعه. یک کسی که در مغازه‌ای هست، جوانکی زمانی پیش، 30 سال پیش، از هم دوره‌های ما بود، از رفقای همسن ما بود، معذرت میخوام. این در یکی از بازارهای مشهد، نام نبرم بهتره، شاگرد یک مغازه‌ای بود و شم بازاری بودنش و جنس فروختنش و بیزینسش خیلی قوی بود. اون آقای صاحب مغازه یه حقوق مثلا 50% بیشتر از شاگردهای دیگر به اون میداد که این پشت دخلش و پاچالش واسطه به جنس بفروشه. درآمدش نسبت به بقیه خیلی بهتر بود. بعد از مدتی آمد بیرون، من بهش گفتم که چرا همچین کار خوبی رو ول کردی؟ جوان خوب نیست بیکار باش. گفت آقا در اون دروازه اون بازار رو که میبینم به نظرم مثلا یک گرگ درنده وحشی میاد. گفتم چرا؟ گفت این صاحب مغازه ما، قبلا عرض کردم، این صاحب مغازه ما جنس چی میفروشه؟ چادری و مادری و پارچه، قواره. بعد تمام پارچه هایی که زدگی داره و کمه و یه جوری مثلا یه جایش رنگش رفته، اینا همه رو برمیداره، تا میکنه، سلفون میکنه، سلفون خیلی شیک، و به عنوان قواره ویزوار بیچاره امام رضا میفروشه. قواره مثلا باید 2.5 متر باشه، اینا 1.8 داده، 1.5، یا اگه بازش کنن زدگی داره، پارگی داره. این بیچاره ظاهرم مثلا شمال آمده، از کجا آمده، کردستان آمده، جنوب آمده، زنه بنده خود باز نمیکنه دیگه، 5 تا از اینا میکره روی هم. میگم ما چرا این کارو میکنیم؟ میگه میکنم دیگه، باید اینقدر اجاره بدم اینجا، اینقدر آب بدم، اینقدر حالام که میگم مالیات بر افزشه افزوده بدم، از کجا در بیارم؟ میگم حرام. میگه برو بای بکار بابا. میگم خب این اگه فهمین، میگه این بدبخت ها بره اینو که باز نمیکنه دیگه، این خوشحاله که با این بسته بندی شیک اینو داره سوغات میبره. من قمو خیشش که بده اون روش نمیشه بیاد بگه بابا این چی بنجل چیه گرفتی برای من؟ روش بشه بیاره، این چجوری میخواد بیاد اینجا به بازار رضای ما از مثلا آمل و بابل یا از تبریز و ارومیه بیاد اینجا شکایت بکنه؟ به کی شکایت بکنه؟ گفتیدم نمیتوانه. امر میکرد به من که تو هم بسته بندی کن. من دیدم نمیتوانه. لا طاعت فی معصیت المخلوق فی معصیت الله لی مخلوق، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این قانونه. پیامبر با این معادله ریشه جاهلیت عرب رو زد، ریشه قدرت رو اسای قبایل رو زد که آقا اشراف قبیله، رئیس قبیله هرچی گفت تو اطاعت نکن. ببین حق یا ناحق. گفت بجنگیم. ببین اصلا حق جنگ دارید یا ندارید، وقت جنگ هست یا نیست، ماه حرام هست یا نیست. گفت نجنگیم. ببین نماید بجنگی، به عقل خودت، به وجدان خودت سبک سنگین کن. قرار نیست هرچی رئیس قبیله بگه عمو درست بشه. کی گفته مثلا یه آدم غیر معصوم هرچی بگه عمو درسته؟ کی گفته یه آدم غیر معصوم اطاعت مطلقه ای داره که هرچی او گفت ولو خلاف، ولو یقین دارم خلاف وجدان و عقل و خلاف انسانیت عمل؟ نه، پیامبر ریشه این رو زدن. خب تا زمانی که پیامبر بودن یه مقداری اوضاع به سامان بود. به محض اینکه پیامبر از دنیا رفتن، کودتای سقیفه کاری کرد که نظام رقابت قبایلی و قبیله پرستی و دعوای بر سر ریاست و خلافت بین قبایل چی گرفت؟ اوج گرفت. این قبیله میگفت خلیفه از ما، اون قبیله میگفت از ما. اصل این که امیرالمومنین رو کنار زدن برای این بود که حسد می‌بردن بر بنی هاشم. می‌گفتن مگر می‌شود که هم پیغمبر از قبیله بنی هاشم باشه؟ ببینید حق و باطل کاری ندارن. چی میگن آقا؟ قبیله. هم پیغمبر از بنی هاشم باشد، هم خلیفه؟ نه خیر. خلیفه نوبت به نوبت از قبایل مختلف، یک وقت یک فصل از بنی تیم باشه، یک وقت از بنی شیبه باشه، یک وقت از بنی امیه باشه، نوبت به نوبت به چرخه بین قبایل. یعنی اون قبیله پرستی رو که پیغمبر نابود کرده بود، کودتای سقیفه برگردوند و همین باعث قتل امام حسین شد. همین امام حسین رو کشتن داد. پیغمبر فرموده بود که رئیس قبیله هر چی بگه همون درست نیست، همون رو نباید عمل بکنید. ببین امیر تو، ببین فرمانده تو، اگر داره دستور جنایت میده، تو باید به خودت بگی که آقا این رواست یا نارواست، اینو عوض کردن. اولین جنایتی که صورت گرفت این بود که خلیفه متخلف اول حکم بر دست جورش به بیت وحی داد، گفت بریزید خانه زهرا رو آتش بزنید. یه دی رفتن، کم هم نبودن، 7 نفر رجالهایی بودن که اصل معرکه گردون بودن، پشت سرشون 300 نفر رفتن. خب اینا چرا از خودشون نپرسیدن که آقا مگر به خانه یک کسی وارد شدن بدون اجازه درسته؟ اونم خانه سیدتون سال عالمین، اونم خانه همون فاطمه ای که پیغمبر فرموده است روح میان هر دو پهلوی من است. الان یه آقایی در جلسه پیشین جوانی از من میپرسید که سوالی دارم، گفتم بفرمایید. گفت حدیث شنیدیم که فاطمه تو هی روحی التی بین جنبی، فاطمه روح میان هر دو پهلوی من است. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دو تا روح داشتن؟ گفتم نه عزیزم، شما یک کسی رو اونقدر بهش علاقه مندید، اونقدر بهش دلبسته هستید که میگی تو جان منی، تو جون منی، تو روح منی. بهش گفتم الان یه نوه دارم، به شدت من به این وابستم، به شدت دلبستم. این که میاد من بهش میگم آقا روح. میگه یعنی چی بابایی؟ میگم یعنی حسن تو روح منی، اصلا من بی تو انگار زنده نیستم. پیغمبر میگفت زهرا تو روح منی، فاطمه تو یه روحی. امام رضا میفرمود که پیغمبر تا سینه زهرا اینجا نهر، یعنی اینجا رو نمیبویید و نمیبوسید، شب خوابش نمیبرد. هر مسافرتی که میآمد، از هر جنگی که میآمد، مستقیم میرفت داخل خانه زهرا. هر وقت میخواست سفر بره، آخرین جایی که میآمد بیرون خانه زهرا بود. هر روز میآمد به خانه زهرا. حتی شب زفاف زهرا پیغمبر تا صبح سب نکرد، سحر ده زد اجازه گرفت آمد تو بالا سرشون نشست. بیتاب زهرا بود، مصطفی شیدای او بیتاب اوست، آستان فاطمه محراب اوست. بابا یکی از این نامردا فکر نکرد آقا خلیفه هست که هست، کودتا کرده که هست، رئیس جدید شده هست، به کجا ما حمله کنیم؟ به خانه زهرا؟ به چه جرمی؟ مگه زهرا با کی چیکار کرده؟ علی بیعت نکرده، خب به فاطمه چه؟ آتش زدن یعنی چی؟ به چه عنوان آتش بزنیم؟ مگر در دین آتش زدن و خانه مردم داریم؟ ولی رئیس گفته باید انجام ده. آقا خانه رو آتیش زدیم، چرا زن بزنیم؟ کجا در رسم دین زدن زنه؟ کجا می شود چوب به پهلوی یک زن زن؟ به کدام آیین؟ اصلا زنی مجرمه آقا، مجرمه، طبق قانون باید بگیرید ببرید زندان میکنید. غیر از اینه حق دارید اون زن رو بزنید؟
نه
حق ندارید. عقل هر انسانی میگه، وجدان هر انسانی میگه که زن رو نزن. بالاتر وجدان هر بی وجدانی میگه زن باردار رو باید مراعات کنی. درسته؟ این دو تا چارتاست؟ دو تا چارتاست. دختر پیغمبر آمد پشت در، با تنی رنجور از داغ پدر، ناله میزد سخت از سوز جگر، که ز جان ما چه میخواهی شرر. آقا بدون اجازه، این قرآن بود که آقا بدون اجازه مردم داخل خونه شون نشید. خواستید داخل خونه بشید، میگه آقا راه نمیدم، آتیش بزنید، لگد بزنید، در رو بکنی از جا. بعد رفتن تو، خیلی خوب رفتی تو این علی اوتو. باور میکنید برای اینکه امیرالمومنین روحش رو بشکنن، برای اینکه امیرالمومنین رو به یک گونه ای دلش رو بلرزانن، چجوری بگم، چی بگم که اهانت به امیرالمومنین نشه، خرد کنن امیرالمومنین رو. بابا علی ابن ابی طالب رو دیدن تو خونه، خوابات برام مستقیم ایشونو بگیرن، هفت تا رجالن دستگیر کنن ببرن، به عوضی که به امیرالمومنین بچسبن و برن ریختن سر زهرا جلوی چشم امیرالمومنین. آقا من که نمیتونم تاریخ رو نگم، من چیکار کنم؟ بگم از زهرا رو نوازش کردن؟ من توهین به کسی نمی کنم که، چه توهین من کرده؟ چه توهین من کرده؟ چی بگیم مردم؟ بگیم که حضرت زهرا تب کردن از دنیا رفتن؟ بگم در خونه از زهرا گل آوردن؟ بگم بعد از اینکه امام حسین رو کشتن همه آمدن گفتن خب بیایید دخترها، بیایید سوار اسبتون کنیم، بیایید برید یک جایی استراحت بکنید، کم کم برگردیم مدینه دیگه، حالا ما کاری با شما نداریم؟ چی بگم من؟ چرا چرند میگید؟ ما کجا اهانت کردیم به مقدسات دیگران؟ کی ما اهانت کردیم؟ نمیتوانم که واقعیتو نگه. بنده اگر بگم ابن ملجم مرادی فرق امیرالمومنین شکاف اهانت کردم به او. اگر گفتم عذابش افسون باد اهانت کردم به مقدسات بعضی. چه حرفیه که میزنید؟ چرا تهمت میزنید؟ چرا انصاف ندارید؟ کجا ما تو این کردیم؟ خب بله، برای یک عده یزید هم مقدس، برای یک عده معاویه هم خال المؤمنینه. من میتوانم معاویه را احترام کنم؟ فرزند پدرم نباشم اگر معاویه را احترام کنم؟ قالت اتحب معاویه؟ گفت اسکت یا زانیه. شعر مال صاحب ابن عباده، وزیر دولت شیعی اموی. قالت تحب معاویه؟ قلت اسکت یا زانیه. من معاویه رو دوست داشته باشم؟ خدایا شاهد باش، رگ رگ من، شراشر وجود من، سلول سلول من، ذره ذره وجود من، بود و نبود من بیزار است از اون کسانی که کشتند زهرا را به هر قیمتی. من چم رو آدم میدنه؟ کدام حیوان درنده رو من حاضرم قیاس بکنم به زجر؟ چرا زجر میزد؟ میگفت امیر گفته. بابا این یتیمه، گفت امیر گفته. یه هم یتیمه هم اسیره، دستشو به تناب بستی، یه بچه هست داری میکشی، خب بکش ببر. امیر گفته بزنید، امیر گفته اذیت کنید، امیر گفته زجر کش کنید بچه‌های زهرا رو. لعنت به تو و امیرت. سینه ام شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو. ای سقیف خاک نکبت بر سرت، این چه فرنگی بود؟ جاهلیت رو برگردوندین. چرا آتش زدید خانه زهرا رو؟ گفتن خلیفه گفته. ما غیر بی شرف چرا میزنی؟ گفت او بر مولای منه، به من گفته بزن زهرا رو. مگر مسلمون نیستی؟ مشرک، بت پرست. مگر پیغمبر نگفت لا طاعت فی مخلوق مخلوق فی معصیت الخالق؟ گفتن در کجای دنیا یه خانمی رو که با ضرب و شتم لگد کوب کردن و الان سقط جنین کرده دو مرتبه باز میگیرن به باد و کتک؟ کجای دنیا؟ پیغمبر، ای وای ای وای ای وای ای وای، شما چه میدانید از داغ دل ما؟ پیغمبر فرمود ای خدا العف، خدایا چی بگم که حقیقت رو بگم؟ پیغمبر این حرف من نیست، کسی الان بلند نشه بردار من چی بگه آقا اهانت کردی. این کلام خود امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین فرمود پسرم حسن، پسرم حسین. کی؟ شب 19، شب 21. من الان میمیره، صبح خواستید ابن ملجم رو بزنید، بکشید، قصاص کنید. پسرانم یک ضربه به یک ضربه ابن ملجم رو زدید به سرش، زنده مان دیگه حق ندارید کارش بکنید. از ضربت اگه زنده مون حق ندارید کارش. اگر مرد بدانید سفارش چیو داره میکنه ابن ملجم رو. مبادا بعد از اینکه ابن ملجم رو کشتید و زدید به سرش، مبادا بدنش رو تیکه تیکه کنید، مبادا بکشید روی زمین، مبادا آتش بزنید. اینش مصیبته. پسرانم حسنم حسینم، به این جهت بهتون میگم که پیغمبر ما را نهی کرد که حتی جسد یک سگی رو نباید مسله کنید. این حدیث رو شنیده بودن؟ بله. خب چرا؟ به این جهت که امیر دیگه، امیر عمر سعد، امیر عمر سعد. چی گفته امیر عمر سعد؟ غروب عاشوراست، اما امیره. فرنگ سقیفه اینو جا انداخته که هرچی امیرت گفت فرمانده گفت باید اجرا کنی. بیچونه چرا؟ امیر عمر سعد فرمانشون چیه؟ گفته 10 نفر داوطلب بیان. گفتن ما آماده ایم. بله امر امیر. بگیم نگیم؟ امیر المؤمنین امیر ما میگه به بدن ابن ملجم نباید کاری داشته باشی. امیر اونها میگه سرش رو بردن، لباسشو کندن، اوریان بدن به رو افتاده، به اندازه یک نگین انگشت در جای سالم رو بدنش نیست. آمده به امام سجاد میگه آقا قربانت برم، جعلنی الله فدا، گریه نکن، مردی، چرا اینقدر گریه میکنید؟ امام سجاد انگشترشون رو در آوردن، فرمودن اینو میبینی؟ گفت بل. فرمود این نه، این چقدر جا داره؟ گفت چرا آقا؟ فرمود به این اندازه جای سالم روی بدن پدرم نبود، چی میگی گریه نکنه؟ آقا بدنش جای سالم نداره. چی؟ گفت فایده نداره، من امیرم، باید داغ دلمونو از فرزندان علی بگیریم، برید نعل تازه بزنید. رفتن آمدن. چرا؟ چون امیر گفته. رئیس قبیله با امیر، مأمور و معذور. کی گفته که مأمور و معذوری؟ قیامت مأمور و معذور داری؟ یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، یا حجت الله، یا فارس الحجاز، ما که نداریم به غیر از تو کس. عیز تو فریاد به فریاد رس، خیز و شب منتظران روز کن. شاید یک عده فکر کنن که فلانیه ببین حالی داره، میره بالای منبر، بچه های مردم رو آتیش میزنه، اینا خودشونو لطمه میزنن، تیکه تیکه میکنن، صورتاشون رو خونی میکنن، یا میشه کیف میکنه که حالا مجلسمون گرفت. خدا میداند جوانها، من وقتی شما خودتون رو میزنید من دلم آتیش میگیره. خدا میداند وقتی این بچه صدا تو گوششون میزنن من چه حالی پیدا میکنم. بی کسی شیه، پناه ما کجایی؟ خیز با ناله مادر روی کن در حرم پیغمبر، که شما از شبه هم پیوستید، پهلوی مادر من را خستید. خون مظلوم تو را میخواند، عشق معصوم تو را میخواند، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. سخت واقعا. خدایا به حق اون سینه مرزوز، استخوانی رو که عرب در هاون بذاره و به کوبه میگه مرزوز، خدایا خدایا خدایا، یا رب فرج امام ما را برسان. همه این مصیبت ها به خاطر چیه؟ به خاطر بازگشت نظام جاهلیت قبیله ایست در بین عرب. کی اینا برگردوند؟ پیغمبر که این بساط رو جمع کرد، کی برگردوند؟ کدام حکومت، کدام خلافت، کدام کسان، کدام ناکسان اینو برگردوندن؟ امیر گفته. تمام جنایاتی که در کربلا اتفاق افتاد میگفتن امیر گفت. اطاعت الامیر. حتی سنیان نقل کردن که یک کسی از راویان و اصحاب پیغمبر گفت بعد از قصه کربلا، چون شمر 4-5 سال زنده بود، الهی بمیرم، زینب کبرا بعد از 1 سال دخ کرد، اما شمر زنده بود. رباب به 1 سال نرسید، اما شمر و هر مله زنده بودن. گفت رفتم مکه، شمر رو دیدم کنار کعبه، دیدم نشسته داره نماز میخونه و گریه میکنه. رفتم جلو گوش دادم که این حرومزاده، این خبیث، این چی میگه دیگه اینجا؟ گریه چی میکنه؟ دیدم دستاشو بلند کرده. گفت خدایا تو شاهدی کنار کعبه تو. من خودم به تو اعتراف میکنم که سر بهترین بندگان تو را من بریده. ولی خدایا تو میدانی که به جهت اطاعت از امیرم و امیر المؤمنین یزید قربتن الیک بریده. این داغ امام سجاد، این داغ امام رضاست که میفرماید داغ حسین پلک چشم ما رو زخم کرده و قلب ما رو جریحه دار کرده. این داغ امام زمانه که میفرماید صبح و شام بر تو گریه میکنه که به خاطر اطاعت از یک کس پلید مانند یزید یا زنازاده ای مثل ابن سمیه و ابن مرجانه، برای اطاعت از حرامزادگان سر پسر سیدت و نسال عالمین را به نیزه زدن و بدنش رو با بدنش شکردن، با سرش شکردن. این بدن از کیست که سر نداره؟ شریک باشه مرحوم شهید حجاجی در این گریه های امشب ما. خیلی سخته. یه چیزی دیدم که مادر ایشون گفته که من اسیر شدن پسرم و فیلمشو دیدم، طاقت آوردن. دیدم دارن میبرنش سر ببردن، طاقت آوردن. بریدن سرشو دیدم، طاقت آوردن. اما الان دلم آروم نمیگیره. دوست دارم این جنازهش بیاد یه جایی قبرش کنن. من برم سر قبرش چون مادرم. راست گفته. میدانی چرا امام صادق میفرماید هر شب جمعه مادر ما زهرا بر قبر حسین حاضر میشود؟ من شما مردیم. اصلا مفهوم مادر، حس مادری رو نمیفهمیم. خانم ها میفهمن که وقتی زهرا ناله میکند حسین من، مگر به اینها نگفتی مادرم زهراست؟ چرا مادر گفتن؟ خب اگر کشتن چرا آبت ندادن؟ کشتن، کفن بر جسم سچاکت نکردن. پس دقت میفرمایید ریشه مصیبت کجاست؟ میگفتن امیر گفته، امیر گفت. علت شهادت مسلم بن عقیل دقیقا همینه، دقیقا همینه. یعنی رؤسای قبایل نفوذ خودشون رو بعد از سقیفه، چند سال گذشته تا عاشورا؟ 41 سال. در طی این 41 سال فرهنگ جادی برگشته، اشراف کوفه و رؤسای قبایل همه کاره شدن. هر چی رئیس قبیله بگه اینا اطاعت میکنن. لذا واقعا وقتی که جناب مسلم بن عقیل در کوفه وارد شد، به خانه مختار ثقفی وارد شد، شیعیان کوفه حتی غیر شیعیان 40,000 نفر جمعیت با او بیعت کردن. الان در مشهد 3 میلیونی 40,000 نفر جمعیتی نیست، ولی در مشهد 70 سال قبل که کل جمعیت مشهد مثلا 200,000 نفر بوده، 40,000 نفر رقمی بوده. در کوفه ای که کل جمعیت کوفه شاید با زنها 60,000 نفر نمی شده، 40,000 نفر با مسلم بیعت کردن. گفتن نامه بنویس به حسین ابن علی به امام که آقا بیا، میوه هامون رسیده، باهامون آماده است، همه شهر آماده است که تو بیایی. 12,000 کارت دعوت فرستادن. خیلی این مصیبت هر سال عرض کردن. ببینید الان که زمان پیام های الکترونیکیه و نامه رسانی آسانه، پست پیشتاز چه کاغذ قلم همه چیز، شما می توانید این نامه ای رو بگید بیاد در خونتون ببرن ظرف 12 ساعت ایکس مقدار برسانن به. الان اگر یک کسی 5 تا کارت دعوت برای من بفرسته با پست در خونه چه میکنه؟ در اون زمان که پیک یعنی یه اسبی بلند شه، اینو مثلا 600 کیلومتر از کوفه تا مدینه یه چیز حدود 1500 کیلومتر یا 2000 کیلومتره با اسب بردن، چند تا نامه بردن؟ 12,000 نامه بردن برای امام حسین، نامه های پوستی و پوست آو و فلان که آقا بیا، مهمان دعوت کرد، از آب هم مزایقه کرد. 12,000 نامه. 40,000 نفر بیعت کردن. مسلم نامه نوشت به حضرت سید الشهدا که آقا 40,000 نفر با من بیعت کردن، بیعتشون درسته، واقعا بیعت کردن، تشو بیارید. نامه رسید دسته با حسین، حسین را افتاده. آقا مگر امام علم غیب ندارد؟ چرا؟ مگر امام نمیداند که اینها بعدن پیمان خواهند شکست؟ چرا؟ چرا حرکت میکنه؟ یعنی چاره ای نیست. چون اگر حرکت نمیکرد، تاریخ در مقابل امام حسین همیشه این سوال رو مطرح میکرد که شما 40,000 نفر گفتن ما آماده ایم، خودتون حرکت نکردید، پس معلوم میشه خودتون رو به امامت و خلافت قبول ندارید، ولی مردم که آماده بودن. حالا امام هزار مرتبه میگفت بابا من علم غیب دارم، میدانم که اونا وفا نمیکردن، این حجت نبود، لذا امام حرکت کرد. با اینکه میدانستن سرانجام چیست، با اینکه میدانستن به کجا میرود، با اینکه میدانست که میرود به قتلگاه، از مدینه که حرکت کرد میدانست. وقتی از مکه حرکت کردند، حج رو به عمره تبدیل کردند، راه افتادند، زینب کبرا هم همراه. چرا؟ چون شرط ازدواجش این بوده که هر جا حسین هم سفر رفت من باید برم. عمری در کنار حسینش بود، حتی 3 روز از حسین جدا نشد، نمیتوانست جدا بشه از حسین. قضا به کرب و بلا چون کشید زینب را، قدر به قیمت جانش خرید زینب را. مگو چرا ز حسینش جدا نمی کردید، خدا برای حسین آفرید زینب را. زینب کبرام را افتادن. از مکه که خواستند خارج بشند، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب با 2 پسرش رسیدند. آمد جلو حضرت رو گرفت، سلام عرض کرد با نهایت ادب و احترام. گفت یا ابا عبدالله تشریف نبرید طرف عراق. چرا؟ عرض کرد مگر نمیدونید اینا با بابات چه کردن، با برادرت چه کردن؟ من یه اماننامه گرفتم از امیر مکه، روابط سیاسیش خوب بود، که فعلا شما برگردید بشینیم مذاکره کنیم، بلکه آب از آسیاب بخواب، اینا از خر شیطان پیاده شن، از این ستون تو اون ستون فرج ببینیم چه باید کرد. سید الشهدا یه نگاهی با حسرت بهش کردن، فرمود عبدالله ابن جعفر از امام حسین یه 4-5 سال بزرگتره، یعنی امام حسین که 7 سالشون بوده موقع شهادت پیغمبر، مثلا عبدالله ابن جعفر 11 سالشون. فرمود عبدالله خودتو از پدرم پیغمبر اکرم چی شنیدی راجع به من؟ نشنیدی که جدم گفت مرا در کربلا سر می برن؟ عبدالله یه لحظه فکر کرد، زار شروع کرد گریه، گفت بلا باشد. فرمود با چی میگی؟ فکر کنی من نمیدونم کجا دارم میرم؟ خودتو شنیدی از پیغمبر؟ گفت بلا، خداحافظی کردن. به 2 تا پسراش گفت که من که نمیتونم بیام، برید به همراه داییتون. خود امام فرمودن در مکه باش، برید به همراه داییتون، فدایی داییتون باش. همراه فرستاد. ابن عباس آمد، عرض کرد یا ابا عبدالله تشریف نبرید به عراق، نمیدونید اهل عراق اهل وفا نیستن. فرمود ابن عباس شبی که از مدینه خواستن بیان بیرون که میخواستن بیعت بگیرن به زور از من برای یزید و الا گردنم رو میزدن، من سحر رفتم سر قبر پدرم رسول خدا، سرم رو گذاشتم روی قبر پیغمبر، گریستم، گفتم یا رسول الله ببین با حسین چه میکنن، به من میگن بیا با یزید بیعت کن. یه لحظه خوابم برد، سرم روی قبر پیغمبر رو خواب دیدم. فرمود یا حسین اخرج الى العراق، برو به طرف عراق، فان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا تو را کشته خواهد دید. ابن عباس شروع کرد به گریه کردن، میداند امامه، میداند با کی طرفه، میداند خواب او وحیه، میداند دستور پیغمبر. یه جمله گفت که خودش مصیبته، گفت آقا پیغمبر به شما فرموده شما برید و کشته خواهید شد، پس زینب رو نبر، اگه قرار شما کشته بشید زینب کجا بیاد؟ خدا نکنه جلوی زینب. فرمود ابن عباس پیامبر به من فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا، خودمم میدانم زینبم به اسارت خواهد. این تقدیر خداست. ببخشید کوفن و جناب مسلم تسخیر کرد. ابن زیاد که مخفیانه وارد کوفه شد، کوفه کلن دست مسلم بود، مخفیانه وارد شد به نیرنگی که در جلسات دیگر گفتیم، صبح هم در نوه سرایان گفتیم که چطور اصلا وارد کوفه شد، خودشو جا زد با لباس مبدل وارد دارالاماره شد. اما با این که وارد قصر دارالاماره و استانداری شده، اما کل شهر دست مسلمه، کسی نداره، خودشو با یک مش مثلا فرض کنید که نگهبان دارالاماره چه بکند؟ پیام فرستاد. بحث ما بحث رؤسای قبایل است که قدرت رؤسای قبایل و اشراف رو کی از بین برد؟ پیغمبر. کی دو مرتبه برگردان؟ مکتب سقیفه. پیام مخفیانه فرستاد برای رؤسای قبایل کوفه، چون کوفه یک شهر قبیله‌ای بود، منطقه به منطقه. کتاب تاریخ کوفه رو ببینید، منطقه به منطقه کوفه، هر منطقهش، مثلا سنابادش، سمسقندش، نمیدونم کجا، هر منطقه دست یک قبیله بود. برای اشراف و رؤسای قبایل پیام فرستاد که امیر عبیدالله ابن زیاد میگه مخفیانه بیاید به دارالاماره کارتون دارن. از راه مخفی همه آمدن شبانه، ترسوندشون. دروغ گفت، یه لشکر 50,000 نفری از شام داره میاد برای سرکوب شما. وای بر شما، تمام قبیله و دار و ندار و زن و زندگیتون رو به باد میدید. یادتون نیست ما برای زهرا حرمت نگذاشتیم، برای شما حرمت میگذاریم. هر لحظه ممکن است این لشکر برسه. اصلش دروغ بود، ترسیدن، زور و تزویر. نفر یک کیسه پول داد، پولام چی بوده که؟ اسکناس که نبوده، درهم و دینار بوده. بدرای زر داد، گفت این پول علال حساب، برید قبایل خودتون رو از دور مسلم متفرق کنید. مسلم چه کرده؟ 18,000 نفر با 18,000 نفر آمدن دور قصر دارالاماره رو محاصره کردن که ابن زیاد بکشن بیرون، بجنگن، نابودش کنن، عددی هم نبودن، و در نتیجه کار بیفته، شهر بیفته دست مسلم، امام حسین هم برسن، اصلا خلافت یزید از بین میره. کاملا دارالاماره محاصره است. اونا از راه مخفیانه زیر زمین رفتن بین قبیلشون. رئیس قبیله قدرت داره، هر رئیس قبیله ای اعلام کرد که قبیله ما دور مسلم بیان کنار. 18,000 نفر صبح اونجا، به ظهر که رسید شدن 7,000-8,000 نفر. ساعت به ساعت قبیله ها میرفتن. به اذان مغرب که رسید 10-15 نفر مونده. چی باعث شد که مسلم رو تنها گذاشتن؟ چی باعث شد که مسلم مغلوب شد؟ چی باعث شد مسلمی که 40,000 نفر با او بیعت کرده بودن یهو بی هیچ کس شد؟ نظام قبیله‌ای و نفوذ رؤسای قبائل و اطاعت نابخردانه بیچونه چرا از یک شخصی که خودش رو رئیس قبیله میداند و در نظام قبیله پرستی مشرکانه میگن هر چی بگه درسته، با اینکه غیر معصومه. همتون شنیدید نماز مغرب عشاء رو اومد مسجد کوفه خواند، هنوز عبیدالله ابن زیاد جرئت نمیکنه از دارالاماره بیاد بیرون. 10-15 نفر هستن، نماز مغرب رو خوند، برگشتی 3-4 نفر، کسی نمونده. با این 3-4 نفر راه افتادن توی کوچه، تو دو تا خم پیچ کوچه های باریک هیچ کی نبود، مسلم بود و تنهایی. ابن زیاد جاسوساش خبر دادن، بلافاصله دستور داد که تمام درهای کوفه رو ببندید، دروازهای کوفه رو ببندید، مراقب باشید مسلم به هیچ عنوان ولو با لباس مبدل خارج نشه، چون دید که مسلم رو برد تا لحظه مرگ، باید مسلم دستگیر بشه. کوچه به کوچه، کو به کو دنبال مسلم میگردن. همتون شنیدید خدا به حق مسلم ابن عقیل، به حق مسلم ابن عقیل، به تنهایی او، به قربت او، به قربت امام حسین جوانا در زندگی به مخمسه گرفتارتون نکنه، که در شهر خودتون، در دیار خودتون، بین مردم غریب بمانید و به چه کنم بیفتید. انشاءالله به دعای حضرت زهرا که در حق عزاداران پسرش، پسر غریبش، پسر ذبیحش، پسر عطشانش دعا میکنن، در هیچ زمینه‌ای در زندگی به چه کنم گرفتار نشید. انشالله چه کنم، ما فقط این باشه که چه کنیم که مهدی بیاید. خدایا چه کنیم؟ تکیه زده به دیواری مونده مات. خدایا چه کنم؟ من که هیچ، من نامه نوشتم به امام حسین، داره میاد، شهر افتاد دست اینا، برسه چی میشه؟ خدایا تنها که نمیاد، با ابوالفضل که نمیاد، فقط با مردها که نمیاد، ناموسمون همراهشه، همه عالم به فدای زینب. میدونید کل بنی هاشم حساسیت داشتن به حضرت زینب. ابن عباس یه مفسری بوده که 3 بار تفسیر پیش امیرالمومنین خونده. ابن عباسی که خودش شخصیتی بوده که تا عمر و خلفا قبولش داشتن، وقتی میخواست اسم حضرت زینب رو بیاره میگفت حدثتنا عقیلتنا بنی هاشم، عقیده ما بنی هاشم، زینب کبرا چنین فرمودن. همه ی حرمت از دست رفته زهرا را میخواستن جبران کنن. گفتن اگر زهرا کتک خود، اگر زهرا بی احترامی شد، ما دختر زهرا رو احترام کنیم. نمیدانستن که این دختر از مادر اسپرده چجور اسپرد. زهرا رو اگر در یک کوچه زدن، زینب رو در کوفه زدن، در شام زدن. زهرا رو اگر زدن، کسی دستش رو به تناب نمزد. زهرا رو اگر حرامزاده ها وسط کوچه زدن، دیگه زهرا رو تناب بسته و زنجیر بسته به مجلس. تو عمر مصاحبی بی بی فداد بشه. حامد زکم تو مرد زینب. حتی صد ناقیلتون آبنی هاشم. خدای زینب داره میاد، چی کنم؟ هاجم واج توام پسرش بیرونه. خانم ها خدا رحمت کنه اون مادری که این روزا سر صبح پسرش رو بیدار کنه، بگه دیشب تا سحر حیات بودی سینه زدی خسته ای. آقا مادر بلند شو، صبحم برو بگو حسین، شبم بگو حسین. خدا رحمت کنه اون مادری که لباس سیاهی پسرش رو خودش بشوره، خودش اتو کنه، خودش تنش کنه. خدا رحمت کنه اون مادری که جوونش از عید میاد میبینه صورتش کبوده، بیاد ببوسه بگه یا زهرا قربان صورت کبوده تو و دختر تو بوده. خدا رحمت کنه مادری که با عشق امام حسین و عشق اهل بیت و عشق امیرالمومنین علی بچه‌هاشو تربیت کنه. توه پسرش نیست، شنیده که اوضاع شهر خیلی پریشانه، توه هم آمد در رو باز کرد که بینه پسرش آمده یا نه. دیدی جوان 36 سالشون بوده جناب مسلم، دیدی جوانی تو کوچه تکیه داده به دیوار قریب. گفت آقا فرمود بله سلام بر شما. علیکم السلام. اوضاع شهر خیلی خراب، میگه خیلی اوضاع بده، برو آقا جان برو هر جا هستی برو سراغ زودتر تو خونتون سراغ زن و بچه. نگاه غمگینی کرد، آهی کشیدی چی نگفت. دو مرتبه رفت پسرش نیومده، نگران برگشت. پس آقا جان مگه نگفتم برو؟ بابا بزن و بچه دم کن برو، اینقدر شلوغه، اینا کس و ناکس نمیشناسن، عبیدالله زیاده، چیزی نگفت. مرتبه سوم گفت آقا مگه نمیگم برو خونتون، چرا نمیری؟ فرمود ای زن، من در این شهر خانه ای ندارم که برم، کجا برم؟ گفت یا لجب مگه شما کی هستی؟ فرمود من مسلم ابن عقیلم. وا ویلا، شما مسلم ابن عقیل هستید، سفیر مولای ما حسین؟ فرمود بله. آقا بعد چی شد اینا؟ فرمود همشون رفتن. ای خاکشان به سر، الان وسط قریب موندی؟ گفت بله. گفت آقا بیاید خونه ما، من که هستم. امام حسین بله شده تو این دهه، خب یه روز 2 نفری تو خونتون بگیر، یه پارچه بزنی در خونت بفرمایید روزه. خوش به حال اینایی که دم خونه میزنن بفرمایید روزه. شاد و جت ابن الحسن بفرماتون جواب داد آمد تو، کی میدونه کیه، بفرمایید روزه. این خیلی پارچه خوبیه، بفرمایید روزه. یعنی حضرت عباسی اگر در یه جایی ما دارم رد میشم برای بابای من خط میگیرن، بعد من میرم پارچه زدن که آقا بفرمایید نباید به مجلس ختم بابام برم، هر جا بفرمایید روزه از اگر حجتتون لسان رد بشن میان، به حضرت عباس میان. خدا کنه به حق مادر زهرا یه مرتبه گریه کردنشو ببین، لباس مشیشو ببینیم. اسران قسم داد که آقا بفرمایید. خب اشتباه نشه، توعه پیرزن بوده، اشتباه نشه، خونه هم خونه آپارتمانی امروز که نبوده. وارد شدن، دفترش بردن داخل یه اتاقی که گفت بفرمایید داخل اتاق، در رم بستن، مشغول نماز شد. واستعینوا بالصبر والصلاة، در سختی ها نماز بخوانید. خدایا تو کمک کن، خدایا تو به دادم برس، خدایا یک راهی درست کن که من پیام بدم به ابی عبدالله که نیاد. نماز شبش رو که خون یه لختی چشمش همینطور نشسته، گرم شد، خوابش برد. جناب مسلم پیغمبر رو در خواب دید، فرمود مسلم مرحبا بک، فردا شب مهمان منی. بلند شد گفت انا لله، تمامه. پیغمبر فرموده فردا شب مهمان منی، من رعانی فقط رعانی. همون لحظه که بلند شد صدا میاد تو کوچه، صدای لشکر میاد. کلاه خودشو گذاشت، شمشیرشو کشید، کمرشو بست، آمد از پیرزن تشکر کرد. خدایت خیر بدهد، رسول خدا به تو خیر بدهد، تو به من پناه دادی اما تقدیر من چیزی. اینقدر پیرزن گریه کرد، آقا نرید آقا، فرمود چاره ای نیست. پاشو گذاشت تو کوچه، 1000 نفر به رهبری محمد ابن اشعث قیس کندی آمدن در داخل کوچه در مقابل مسلم. کسی که به قصد شهادت میجنگه جرأت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، تا چه برسد که از بنی هاشم باشد، داماد امیرالمومنین. چنان می جنگید که حیرت کردن. تاریخ نوشته، حتی طبری سنی می نویسد که محمد ابن اشعث قیس کندی پیام فرستاد به دارالاماره و استانداری که ما کم آوردیم، نیروی اضافی بفرستید. دیدن کم آوردن. کوچه ها الان کوچه های بازار سرشور اینا رو ببین، کوچه های قدیمی 1 متری 2 متری. رفتن از بالای بام نیها رو آتیش می زدن، می ریختن رو صورت مسلم که شلوغ بشه، در شمشیر زدن نتونه درست حرکت انجام بده، و سنگ میزدن. شام از بام به من سنگ زدن، سر صورتش رو سنگ باران میکردن. یه نفر در مقابل 1000 نفر هر چی میزنه میکشه هستن. خسته شد یک لحظه، پاش رو گذاشت رو دیوار، یک لحظه استراحت کنه، یکی به نیزه به دهنش زد، دندونها خورد شد، دهان پر خون شد. دو تا استراحت بوده که ما رو بیچاره کرده. شب دوم محرم، فردا میرسه کربلا. یکی مسلم که تکیه داد به دیوار، یکی ابی عبدالله عصر عاشورا. فوقف علی یستری ساعتا، سنگی به پیشانی ابی عبدالله، پیراهن و داد بالا، الهی ببینه نگم دیگه. سخن آهسته تر باید که بلکه نشنود مهدی. مستعصل کردن مسلم رو. محمد ابن اشعث قیس کندی گفت یا مسلم؟ گفت بله. گفت ببین ما که این لشکریم، ما حریف تو نیستیم، ولی من قسم میخورم به قرآن که امان بگیرم برای تو از امیر ابن زیاد، در امانی، به شرطی که تسلیم بشی شمشیرت رو بدی. نه این است که مسلم خسته شده بود از جنگیدن، نه این است که مسلم معتقد بود که این نامرد به قولش عمل میکند. میدانست اینا قول شکنن، میدانست اینا رحم ندارن، میدانست مروت ندارن، اما میگه از این ستون تا اون ستون فرج یه مهلت بگیرم، یکی رو پیدا کنم پیام بفرستم. نه یا فقط دنبال پیام فرستادن. گفت باش. شمشیر رو تحویل داد، آمدن دستش رو به تناب بستن، فرمودین اول خدعه و پیمان شکنی شماست. سوار اسبش کردن، وارد دارالاماره کردن، تا وارد بر ابن زیاد کردن شروع کرد به فحاشی که ای تاقی یاقی عرق خور، رنگ مبارکش سرخ شد. فرمود خدا میداند کدام یک از ما و تو سزاواریم به این تهمت، ما عرق خوریم یا تو. گفت میدانی با تو چه میکنن؟ میدانی چطوری تو رو زشکش میکنم؟ گفت هر کاری میخوای بکنی بکن. گفت باش. یکی رو در کوچه الان مسلم کشته، یه برادر یک کسی رو سپردش به دست همون برادری که زنده است، گفت انتقامت رو بگیر. وصیتی نداری؟ گفت چرا، اتفاقا وصیت داره. وصیت کن. گفت خب کی وصیت کنه؟ گفت یکی از شما، همین حرومزادهایی که واسطه بودن، وصیت مسلم رو قبول بکنه. هیچ کی جرأت نمی‌کنه. آخرش خود ابن زیاد عصبانی شد، به یکی از قریشیان بهش گفت تو قریشی هستی، مسلم هم قریشیه، من اجازه میدم وصیتشو قبول کنی، چیکار میخواد بکنه؟ خب باشه وصیت کن. چیه مسلم؟ گفت ببین، من وارد این شهر شدم 700 درهم قرض کردم، مدتی در این شهرم، من رو که میکشن سرم رو میبرن، وقتی من رو کشتن سپر من رو بردار، شمشیر من رو بردار، زره من رو در بیار، اینا رو بفروش، به فلانی و فلانی بده کارم، برو پولشون رو بده. نگفت من کشته رازنم، خود آقا امام حسین کاریش میکنه، من میخواستم چیکار کنم تو اون شرایط، چجوری برم قرضم رو بدم؟ این دینه، این دینه، این عقل نازه. گفت خب، گفت وصیت دوم من اینه، بلا فاصله یه پیکی بفرست، بره به طریق حجاز، به ابی عبدالله الحسین برسه، بگه آقا پسر عموت رو کشتن، پسر عموت دم آخر گفت میا کوفه، تو را به قرآن برگرد، همه پیمان شکستن، پدر و مادرم با قربانت برگرد. و باشه این کارو میکنه. عجیبه، عجیبه. گویا تقدیر این بوده که هر حسینی تشنه بمیره. ابن زیاد گفت چیزی نمیخوای؟ گفت تشنم. گفت یه ظرف آب براش بیاریم، میخوایم سرشو ببریم. ظرف آب رو آوردن، به دستش دادن، اومد آب بخوره، تا اومد آب بخوره دندوناش و خون دهان ریخت تو ظرف آب، نجس شد. ظرف آب رو پایین آورد، آب نمیتونه بخوره. گفت هرچه باد آباد، شنیدیم از پیغمبر که حسین تشنه کشته میشه، یه دعا بکنم خدایا هر وقت مرگ ما رو رسوندی تشنه باشی. استاد ما نقل میکردن جوانها، تو تاریخ هم نوشته آقای رضایی، استاد ما نقل کردن برای ما، به من فرمود که ناصرالدین شاه دستور قتل امیر کبیر رو داد، اما دستور قتلش که داد چون شوهر خواهرش بود، گفت وقتی میکشیدش با نرمی بکشید و اذیتش نکنید، حکم قتلش رو بهش بدید، بهش بگید هر جوری که خودت راحتی ما بکشیمت، خودت انتخاب کن. آمدن گماشتگان جلادان ناصرالدین شاه به باغ فین، حکم رو به امیر نشون دادن، لحظه ای رسیدن که امیر کبیر تو حموم فین رفتید، حموم فین در حمام بود. استاد ما می فرمودن بعد از مرگ جناب امیر کبیر کسی از فقها خواب دید که امیر کبیر خیلی وضعش خوبه، تعجب کرد. خب بالاخره کسی نخست وزیر باشه مسئولیت شوخی نیست، هر مشکلی در مملکت باشه، هر کسی ولو یک روز به ناحق در زندان باشه، مسئولش تویی، امیری، امیر کبیری، قاعدتا نباید همچین مقام می داشت. این فقیه میگه در عالم خواب به امیر کبیر گفتم که چطور همچین مقامی داری؟ گفت از برکت امام حسین. گفتن چطور؟ گفت گماشتگان جلادان ناصرالدین شاه آمدن حکم به من نشون دادن، من تو حمام بودم، گفتن چطور بکشیمت که راحت باشی؟ گفتم با تیغ ریشتراشی به حلق رگامو بزنی، این دردی نداره، من مینشینم تو حمامم هست، کم کم خون از بدنم خارج میشه، جون میده، خفم نکنید، نچلونینم، چاقو چاقوم نکنید. گفتن باشه، رگامو زدن، واسدن تا من جون بدم، ماموریت تمام میشه، خون که از بدن بره آقایون اطباء میدن، آدم به شدت تشنه میشه، هرچی خون بیشتر بره شما تشنه میشید، تشنه تر میشید. امیر کبیر گفته بود که خون رفت رفت رفت، من کنار حوض حمام، حوضای حمام قدیم نشسته بودم، عجیب تشنه شدم، یه لحظه میخواستم آب بخورم بگم آب به من بدید، یاد تشنگی ابی عبدالله افتاده، گفتم منی که 10 دقیقه دیگه باید جون بدم، بذار به عشق امام حسین تشنه جان بدم. چشمم که بسته شد گفتن تو حاضر شدی به یاد ما تشنه، میبخشیم امام حسین باب رحمت واسعه خود، دهان مسلم تشنه، بردنش پشت بام. این خبیثی که او را آورد نامردی کرد، چون برادرشو کشته بود. میبینید داعشی ها حرفه‌ای هم در گردن زدن، اون حرفه‌ای بودن، یه ضربت میزدن سر میپرید، عمدن ضربت رو به خطا زد، زد به گردن، به شقیقه، شکافت، زنده است هنوز. برگشت با اون وضع گفت ای نامرد، نامردی کردی. ضربه دوم سرش پارید. حالا براتون روزه بخونم. پیک فرستاده بود دیگه. امام در منزل زبالن تو مسیر راه جای اتراق کردن. علی اکبر ایستاده. قاسم ایستاده. پسر 21 ساله مسلم عبدالله ابن مسلم نعقیل ایستاده. ابوالفز ایستاده. همه ایستادن. یه پیکی آمد پرید از اسب، سلام کرد بر امام حسین. امام جواب دادن گفت آقا خبر مهمی از کوفه آوردم، ولی باید خصوصی بگم، خبر خوبی نیست. امام فرمود من از این عزیزانم، هیچ چیز پنهان ندارم، ابوالفضلم، علی اکبرم. گفت چرا اینها بگم؟ فرمود بله بگو. گفت آقا از کوفه بیرون نیامدم مگر دیدم، مگر آنکه دیدم بدن هانی بیشتر و بدن مسلم را بی سر تو کوچه ها دارن می کشن. فبکا ابو عبدالله، امام حسین شروع کردن گریه کردن. محاسن امام حسین پر اش شد. پسرش داره گریه می کنه. علی اکبر به قربت پدر که سفیر بابامو کشتن. ابوالفضل دل ها لرزیده. فرمود آنها را در پیش خدا حساب می کنم. انا لله و انا الیه راجعون. یک کمی که گریه کردن بلافاصله عرض کردیم مسلم داماد امیرالمومنین بوده، بچه های مسلم. امام حسین داییشونه. فرمود دختر کوچیک داشته. الهی کسی که شهید میشه دختر کوچیک نداشته باشه. خیلی سخت. خدا نکنه کسی رو که ذبح میکنن دختر کوچیک داشته باشه. خدا نکنه بعدن عکس سر بریده یه پدرش رو ببینه. به من جواب بدید الان این شهید حجاجی رو که ذبح کردن، الان که بچهش خیلی کوچیکه، 3 سال بعد کسی جرأت داره عکس سر بریده باباشو بهش نشون بده تا برسه به این که بیاره میذارن رو پاشه؟ فرمود دختر مسلم رو بیارید. همتون میدانید دختر مسلم رو آوردن، 4-5 سال است. ابی عبدالله نشستن روی خاک، روی پا نشوندن، شروع کردن دست کشیدن به سر، شروع کرد گریه کردن. گفت دایی جوری به سرم دست میکشید که به سر بچه یتیم دست میکشن، بابامو کشتن. گریه کردن. ابو عبدالله فرمود بله عزیزم، اما من خودم برات پدری میکنم. من نمیدونم امسال چرا ما گیر کردیم تو خرابه شام. یا امام حسین بلا فاصله سر دختر بچه یتیم دست کشیدیم، اما رقیه در چه وضعی بود؟ هر وقت یاد باباش میکرد. چه کسانی همراه بودن؟ خودی یا کاش یکی بود؟ کاش فقط زجر بود، کاش فقط سنان بود. هر وقت بابا میگفت زیری میخورد.